به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازان محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر نازانیات است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر خدایی که توفیق طاعت را نصیب ما بندگانش می کند. سلام بر خدایی که اگر یک قدم به سمت او روی، تمام راه‌ها و مسیرها را در سمت و جهت تو می آورد.
آنچه ما را سرزند از خیر کار، از تو بر ما میرسد ای کردگار. در محبت این بود رسم حبیب، خود کند توفیق طاعت را نصیب. هر که آید یک قدم در کوی دوست، صد قدم یارش در استقبال اوست. باشد آن بهتر که برداریم گام سوی جانان تا از او گیریم کام. گر کنی بر او اراده از وفا، همچنان یابی ره صلح و صفا.
در من تنها اگر جامعه نباشه و ارتباط انسان با غیر نداشته باشه، فضیلت چه معنی داره؟ آیا انسان تنها که فرض کنیم یه انسانی 100 سال به تنهایی در یه جنگل زندگی کرده، آیا این دارای فضایل هست یا نه؟ بحث مهم است اینجا. امروز یا چه بسا بگن نه، میخوان بیان خالیه و چی نمیدونه. قدما گفتن چرا میشه، مثلا فاز حی ابن یغزان که ابن سینا بهش اشاره کرده و ابن توفیل داستان حی ابن یغزان داره زنده بیدار. اونا میخوان بگن چرا انسان در تنهایی هم میتونه به فضیلت برسه، که ما وارد این بحث هم نمیشیم، بحث خیلی مهمیه. اما اونی که مسلمه و نمیشه درش تردید کرد اینه که من در ارتباط با غیر خودش با انسانهای دیگر، حالا انسانهای دیگر یه جامعه بزرگ باشه جامعه کوچک، حتی یه نفر باشه، یه نفر دیگه پیدا شد فضیلت ظهور پیدا میکنه. حضرت آدم با حوا، حالا حوا رو داشت دیگه، کسی دیگه نداشت اول، حالا بعد، حالا این جامعه از دو نفر شروع میشه، دو نفر آدم که با هم زندگی کنن یه جامعه کوچکه، تا برسه به میلیاردی جمعیت چند میلیونی، خوب میشه اونم جامعه است، جامعه است. اینه که من جرس کردم که سرزمین فضائل من و ماست، یعنی جایی که من باشه و ما باشه، یعنی یه غیرم باشه، یه فردی که ارتباط انسان به هم نوع خودش، حالا اون هم نوع کم باشه یا زیاد باشه، در یه جامعه بزرگ کوچه، این سرزمین فضائل. البته فضائل میروین وقت، حالا اینجا ممکنه کسی به فضیلت چیه و رذیلت چیه، این خودش دوباره بحث اخلاق میشیم. تمام کتب اخلاقی معیار بحثشون فضیلت و رذیلته. فضیلت چیه؟ منشه فضائل چیه؟ و منشه رذیلت، رذیلت عبور از حد اعتداله. شما اگه از حد اعتدالی که خداوند در شما آفریده عبور کنی، یا افراط یا تفرید، اونجا رذیلت آغاز میشه. اگر اعتدال رعایت کنی اون فضیلت و اخلاق حسنه. سرمنشه همه این اخلاق های حسن که مجموعاً فضائل خونده میشه صداقت. اگر انسان راستگو باشه، نمیگم همه فضائل داره، ولی منشه فضائل هست. البته فضیلت های دیگه غیر صداقت هم هست، اما اگر صداقت نباشه فضائل دیگه میاند، اگر صداقت نباشه فضائل دیگه نمیاند. این صداقت اگر باشه در انسان‌ها، که چقدر مهمه، ایرانیان باستان همیشه از صداقت صحبت می‌کردن، رو صداقت خیلی تکیه می‌کردن، و قرآن کریم چقدر از صداقت صحبت کرده و چقدر مذمت از ریاکار و منافق. آیاتی که در مذمت منافق در قرآن کریم آمده از هر آیه دیگه بیشتره. حالا اگر ما صداقت رو پیشه کنیم و بکوشیم، با صادقانه بکوشیم، وقت آراسته به فضائل می شویم، نیکی به دست میاد.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالی است برای عرضه ارادت،
مجالی است برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونم چه من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبند آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه‌های دلانگیز سحر،
در لحظه‌های دلانگیز سحر.
به نام خداوند مهرگستر مهرورز. یاران گرامی، باید در سخن بزرگان اندیشه کرد و به آسانی از آنها نگذشت. سخنی که امروز برای شما می‌خوانیم، سخنی است از امام صادق علیه السلام، از کتاب کافی جلد 2 صفحه 106. ظاهراً کلمات ساده‌ای دارد، اما مفهومی والا در این کلمات ساده نهفته است. لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. حیا چیست؟ حیا به چه معناست؟ دوستان عزیز، حیا حالتی است درونی که انسان به دلیل آن از کارهای زشت دوری می کند. نوعی احساس بازدارندگی درونی است و حالتی است طبیعی که می تواند انسان را از رفتار ناپسند دور کند. حیا به معنای شرمساری و خجالت نیست. حیا به معنای کمرویی نیست که این صفتها مذموم و ناپسند است، که انسان کمروست یا شرمساری بیهوده دارد. نه، حیا به معنای حالتی است که انسان خودش از رفتار ناپسند دوری می کند. امام می گوید کسی که حیا ندارد، کسی که این احساس درونی در او نیست که کار زشت را انجام ندهد و به هر کار زشت و ناپسندی دست می زند، او ایمان ندارد. فخرالدین اسعد گرگانی می گوید کند بی شرم هر کاری که خواهد، نترسد زان که آب او بکاهد. از این که آب رویش برود نگرانی ندارد، او بی شرم است. و در شعر دیگری می گوید تو را گر شرم و دانش یار بودی، زبانت را نه این گفتار بودی، هر سخن را نمی گفتی، هر کلامی به زبانت نمی آمد. چو شرمت نیست رو آن کن که خواهی، چه نیکو گفت خسرو با سپاهی. این که انسان در برابر دیگران حیا داشته باشد و به هر کاری دست نزند و به هر سخنی زبان را باز نکند. به قول صاحب تبریزی در دیده بی شرم و حیا نور ادب نیست. بیرویی از آینه بی پشت عجب نیست. سعی کنیم در زندگی این صفت زیبای حیا را از خود دور نکنیم. لا ایمان لمن لا حیا له.
ملك الذكر تقول شتفاكي يا خدا نروم جز به همان را که تو راه نما که به تاهید سزایی.
در اون آیه نورانی میفهمد اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر بندگان من در مورد من از تو سوال کردن بهشون بگو من به اونها نزدیکم. اجیب و دعوت الداع، اون بنده ای که مرا صدا بزنه من حتما اجابت میکنم، دعوت او و خواسته او اجابت میشود، به شرط اینکه اذا دعانه، اگر من رو بخواند. لذا اگر حقیقتا دعا در انسان محقق شد، نتیجه تحقق دعا اجابت الهی است. ممکن نیست دعا از ناحیه عبد حاصل بشه و اجابت از طرف خدای متعال حاصل نشه. منتها یک شرط اساسی در این دعا هست و اون شرط این است که اذا دعان انسان خدای متعال رو بخواند. چه وقت انسان میتونه حاجت خودش رو از خدای متعال بخواد و حقیقتا دعا محقق بشه و تیره در تاریکی نباشه؟ خیلی از دعاهایی که ما میکنیم حقیقتا دعا نیست و علت این هم که اجابت نمیشود این است که دعایی عرض حاجتی به درگاه خدای متعال محقق نمیشه. چه وقت دعا محقق میشه و انسان حقیقتا دعا میکنه؟ قدم اول این است که انسان واقعا فقر خود و نیاز خود رو ببینه. انسانی که از نیاز خود غافله، این انسان نمیتوانه دعا بکنه و بخواد. قدم اول در دعا کردن احساس فقر و نیاز و بلکه بالاتر اضطرار به خدای متعال. ما هممون به خدای متعال مضطریم، منتها از اضطرارهای خودمون غافلیم. لذا در دعایی که از سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه نقل شده، یکی از تعابیری که آمده اینه: اوقفنی علی مراکز اضطراری، مرا به نقطه های اضطرارم واقف کن.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی یا خدا، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فلگانجی نتوان شبه تو جستن که تو در
مؤمن باشی و شبیه دیگران باشی، از امکان نداره، نمیشه دیگه برادر. توجه میفرمید آقا جون؟ اینا همش به خاطر که تز زندگی ما معلوم نیست. این بزرگترین مشکلیه، ما نمیدونیم چی کار داریم میکنیم، بر چه مبنایی میخوایم زندگی کنیم. آقا مبنا تو مشخص کن. بعضی ها شادن تو زندگی چون حداقل ترکیبشون با خودشون معلومه، میدونن چی کارن، اهل احیا نیستن نمیان. حالا من باید شب 23 به طور سنتی احیا بیام، ولی خب من اهل احیا نیستم، فرداش بخوام یه جور دیگه زندگی کنم قاطی میکنم. این خطرناکه. همه ی حرف من اینه که ترکیبتون با خودمون مشخص کنید. حداقل این چند سبایی که تو دنیا هستید رو کیف کنید. اگر اهل آخرت نیستی. ولی اگه بخوای با دنیا آخرت رو بسازی، با این دنیا آخرت ساخته نمیشه. که من خودم که نمیگم، بابا قرآن میگه، قرآن میگه هر کاری هم میکنی جا عمل حسنه با خودت بیار. و چرا میگه با خودت بیار؟ مگه عمل حسنه به خود ببری؟ عمل حسنه میگن انجامش بده، ولی قرآن میگه بیار. خب بیار یعنی لطپارش نکن، یعنی دوچار افشای سرش نکن، دوچار تهمتش نکن، دوچار غیبتش نکن که از بین بره، دوچار ریایش نکن که از بین بره. من عقیدم این است که هر کسی تز زندگیشو بنویسه. چیکار باید بکنه؟ چیکار است؟ چه زاویه‌ای با اهل بیت داره؟ چه رابطه‌ای با اهل بیت؟ چه رابطه‌ای با خدا داره؟ اما من قصدم ناامید کردن عزیزان نیست. قصدم این است که واقعیت رو بگم. اون دکترم واقعیت رو بگم. کسی هم باش بد نمیشه. ولی در این چند سباه باقی مانده حداقل تلاش میکنیم که یه تغییری ایجاد بدیم. به همون اجتهاد ما، تلاش ما نمره میدن. اینقدر آقا اگه تلاش به ثمر رسید و شدی سلمان که هیچی، اما اگه نشدی هم سلمان، ولی به خاطر اینکه تلاش کردی خوب بشی به نمره میدن. شفاعت مال همین آدم هاست. کسانی که تلاش کردن ولی به ثمر نرسیدن. پیغمبر از اعمارش میرسه تو کاسه. اون آدم که در مسیر اطاعت خدا تلاش کرده، ولی اون آدم در مسیر اطاعت خدا خیال اطاعت داره، او کاری نداره. این میان مریض مالی خود. مثلا این آدم که تو دارالمجانین هستن کسی باشون کاری داره؟
به ما گفت با خدا ناز کنید، همش نیاز نیست، همش خدایا ببخش 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 نیست. گفتن با اون ناز کنید، بگید خدایا لئن اخذتنی بذنبی اخذتی لرعافه. خدایا اگر تو در قیامت بگی چرا گناه کردی، بخواهی آرزوی مرا ببری، من میگم تو که بزرگتر بودی چرا ببخشید، چرا آرزوی مرا ببخشید. پس ما می توانیم به جای برسیم که با خدایمون ناز کنیم. اگر او بگوید چرا گناه کردی، میگم تو که بزرگتر بودی چرا بروی ما رو بردی نبخشیدی. عفو با بزرگان.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال.
در ثانیه های تمنای وصال.
چه دلنشین نغمه می خواند سحرخیزان وادی دلدادگی.
چه دلنشین نغمه می خواند سحرخیزان وادی دلدادگی.
اینجا لحظه قرآن خوانی های نیازمندانی است که آمده اند برای زیارت ناز محبوبشان. لحظه با شکوه طلوع آیات قرآن بر آستان جانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياک نعبد و اياک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
وهمه معارف سورة فاتحة الكتاب در بسم الله الرحمن الرحيم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نبع آیات 31 تا آخر. قاری استاد عبدالباسط عبدالسمد.
الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا.